بسم الله الرحمن الرحیم. مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دید سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. به خدا که جرعی ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را. Thank you.
با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم، علاقمندان به شرح عرفانی ابیات حافظ در برنامه تاب خلوتگه خورشید. بحث ما پیرامون شرح غزل ششم به ویژه ابیات دوم و سوم آن غزل رسید به متفاوت بودن اصول تحقیق و اصول وصل در ساحت طریقت با ساحت شریعت، و اینکه در ساحت طریقت از برای عظمت ابتلا و امتحان امور به صورت متحول و متقلب ارائه می شود و عرفان به اون ظرائف و لطایف طریقت است که عارف و سالک را از این ابتلاعات و از این امتحانات می رهد. پس نکته جامع تمامی بحث های گذشته این که اصول حاکم بر طریقت با اصول و روش‌های حاکم در ساحت شریعت متفاوت است و سالک باید بر این تفاوت مشرف باشد، باید بر این تفاوت عارف باشد و بداند که در ساحت طریقت کفش‌های آهنین و اراده‌های آهنین لازم است تا از سختی ها و ابتلاعات شخص بتواند به سلامت عبور کنه. علاوه بر این معنا یک نکته دیگر هم قابل تأمل است که این رو اشاره مختصر خواهم کرد. این نکته هم باز به نحوی بیانگر آن است که در زبان عرفان یا به یک عبارت درست‌تر در ساحت عرفان زبان متحول می شود، زبان اصطلاحاً می گردد، کلمه ای بیان می شود، اراده دیگری می شود. نه اینکه کلمتون حق یراد به حل باطلا، نه، مجازی گفته می شود و بنا به اصل المجاز قنطره الحقیقه حقیقتی اراده می شود، مجازی اظهار می شود، حقیقتی اراده می شود. این یعنی گردیدن زبان در لسان عرفان، در ساحت عرفان. حافظ متأثر از این معنا در عرفان بوده است ولاغیر و بدون هیچ گونه تردیدی، بدون هیچ گونه شکی اون متأثر از این معنا بوده است. غزلیاتی که تا به امروز شعر کرده و غزلیات بسیاری که در پی این غزلیات هست به صورت بسیار صریح و روشن این معنا رو نشان میده که او مجازی را اظهار می کند، حقیقتی را اراده. این هست در این قلم رو شاید متأثر از روی کردی باشد، اون نکته جدیدی که باز در بیان اون معنایی که چند جلسه ما رو به خود اختصاص داده می خواستم عرض بکنم اینه، شاید اون متأثر از روی کرده قدری باشد که در نسبت میان مجاز و حقیقت ابن عربی بزرگ برگزید. چون میدانید ابن عربی نیمه اول قرن هفتم، یعنی بین سالهای 620 تا 638 که در دمشق جان داد، خدا رحمتش کنه، ایشون فصوص و فتوحات رو نوشته. حافظ بزرگترین ابیات و غزلیاتش مال نیمه دوم قرن هشتمه و تو این فاصله 100 اندی سال شروح بسیار بر کتب ابن عربی زده شده و به عنوان قله عرفان نظری مطرح است. گرچه شیراز متحول اون زمان با روی کرد کلامی که درش وجود داره، تفسیری که وجود داره، کمتر اشارتی و نگاهی به این شروح عرفانی داره و مکتب ابن عربی چندان در اونجا برجسته و بلند نیست، اما به هر حال اون کسی که در قلمرو علم اون زمان به دنبال مبانی عرفانی بوده محاله که از نفوذ شعاع و سیطره اندیشه افکار ابن عربی و شارحانش، اونوی ها و قیصری ها و اینها، جان سالم به در برده باشه یا به یک عبارت به زبانی لطیفتر در معرض اونها قرار نگرفته باشه. خب چرا اینجا ابن عربی مهمه در ظهور اون اصل جمع ازداد و بعد ظهور این جمع ازداد در بیان، در زبان، در اشعار؟ به این دلیل که برای ابن عربی اتفاقی میفته که در قلمرو عرفان و در ساحت عرفان برای کمتر کسی این گونه به این صورت میفته. چرا نمونه هایی داریم؟ تمهیدات عین الغزار و بعد کفر نامیدن آن و سر به دار کردنش، حلاج رو مثلا یا شیخ اشراق ما رو، اینا ممکن بود. ولی این که یک شخصی بیاید اشعاری کاملا، خیلی توجه بفرمایید، اشعاری کاملا عاشقانه بگوید و چون حکم مرگ و بدنامیش دهند خود بران اشعار تفسیر بنویسد و بگوید منظور من از این صورت آن سیرت بود و منظور من از این مجاز آن حقیقت بود، کمتر عارفی تو این عرصه به چین ابتلایی گرفتار شده. این روی کرد ابن عربی خیلی تأثیر گذاشت در زبان عرفانی ما، در بیان عرفانی ما. و اصل قصه چی بود؟ خیلی مختصر عرض بکنم. ابن عربی در سال 598 وارد شهر مکه میشه. سنش چقدر اون زمان؟ 38 سال هست. در سال 560 در موسیه اندلس به دنیا آمده و در این 38 سالگی دوران متحول متفاوتی رو هم پشت سر گذاشته. از یک طرف به تعبیر خود رؤیت عیسی و خضر و خدمتون عرض بکنم مشایخ بزرگ و دیدار با ابن رشد و اتفاقات روحانی عجیب و تعلیم یافتن مثلا در نزد دو زن، فاطمه و بعد یاسمن مرشنائی یا مرشنائی، این بحث حالا مفصلی است که برمیگرده به دوران اولیه زندگی ابن عربی تا میان سالی او و حتی مثلا دوران قبل از 20 سالگی که خودش دوران جاهلیت عمر خودش نام گذاره میکنه. ایشون در 38 سالگی و اوج کمال یا رسیدن به اون مرز 40 که از دیدگاه حکمت ما سن کمال هست، یعنی ورود به عرصه کمالات معنوی و فکری هست، در این سال ایشون وارد مکه میشه. تو مکه یک خاندان مهم و متقی و عارف مشهور ایرانی وجود داشتن و من جمله اینها مکین الدین اصفهانی بود که مقام ابراهیم تولیتش با این مکین الدین اصفهانی بود و خواهر بسیار عالمی که داشت و ابن عربی میان سال چه بسیار علاقمند و طالب که در نزد آن خواهر، خواهر مکین الدین، به نحوی مثلا صحاح سته بخواند، ابو اسحاق صحیح ابو اسحاق اینها رو بخواند، که البته او به دلیل سن بالا اعراض میکنه و مکین الدین این در حقیقت وظیفه رو به عهده میگیره. مکین الدین دختر جوانی داشته در سن مثلا 20-22 سال به نام نزا، بسیار زیبا و بسیار صاحب کمالات، یعنی مثلا اون تصویری که عطار در الهی نامه از رابعه دختر کعب در ساحت افسانه و قصه میگوید، نمونه عینیش مثلا این دختر اصفهانی، دختر مکین‌الدین بوده به اسم نظام. به نظر میرسه که ابن عربی عاشق سینه چاک نظام میشه. در ابیاتی ظهور میکنه، خیلی جالبه توجه بفرمایید شنوندگان محترم، در ابیاتی ظهور میکنه که چیزی در حدود 63 قصیده است، 61 یا 63 قصیده است، و بعدها تحت عنوان ترجمان الاشواق یعنی تفسیر میلها، آرزوها، شوقها چاپ میشه و منتشر میشه، چون جهان اسلام مطلع میشه از این ابیات، علما، حالا اونایی که در این قلم رو بودن دارد. توی این کتاب که حتی در دوتا از قصاید رسمن اسم نظام میاد، من جمله در قصیده بیستم و حتی اصلا من اجلت البلاد اصفهان، اصلا اصفهان ذکر میشه، من بنات ملوک فرس و بعد شهر اصفهان رو ذکر میکنند، اصلا فرس و فارس و اصفهان و قبلش اسم نظام و همه اینا صراحتاً صراحت داره که اینجا منظور نظام هست. و اصلا نوع اشعار که همه عاشقان است، زلف است و گیسوست و ابروان یار است و کرشمه است و غمزه است و اصلا همه صورت ها ایست از صور عشق مادی. بعد از مدتی به شدت ابن عربی مورد انکار قرار میگیره. به این داستان بسیار توجه بفرمایید. 123 سال، بلکه بیشتر 140-150 سال قبل از اینکه حافظ عالی ترین ابیات خودش رو به سرایه، تو جهان اسلام تو ساحت عرفان چنین اتفاقی میافته و به جایی میرسه که اصلاً فقها و برخی مفتیان حکم به تکفیر او میدهند. خود او شرح میده که من در منزلی ظاهراً در مصر فرود آمده بودم، در منزل یکی از محبان، یکی از کسانی که به شدت با هم دوست بودیم و اینا، و او میگفت که این گونه اشعار تو سبب شده است که در ساحت عرفان بپیچد که او همه این اشعار را به صورت ظاهر گفته است، عشق دختری او را از راه چنین به در کرده است و هرچه از معنا و حضرت معنا و عرفان میگوید همه اباطیل است، چون این در بند صورت است، چون در بند عشق مجاز است. و حتی احتمال خطر میرفت برای ابن عربی، احتمال محاکمه میرفت، زندان میرفت، کما اینکه در مواردی زندانهایی رو هم چشیده بود. اینجاست که در سال 610 یا 611، یعنی 10-12 سال بعد از دیدن نظام، و سرودن اون اشعار ذخایر الاعلاق رو می نویسه و این ذخایر الاعلاق دقیقا تفسیری است که خود این عارف و این سالک بر اشعار عاشقانه اصطلاحا سوری و ظاهری زده. ببین اون نکته لطیفی بودا که یک عارف در مزان اتهام قرار میگیره، برای دفع اتهام از خودش یک کتاب مینویسه و مثلا شرح میده در همون قصیده بیستم: مرضی من مریضت الاجفانی اللانی به ذکرها اللانی. در شرح این که میگه من بیمارم، مرضی، و بیماری من از چشمهای خماره. من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. مرضی من مریضت الاجفانی. اینجا بیماری من از بیماری اون خمار چشم است. و اللانی به ذکرها اللانی، مرو بیاگاهانید، مرو بیدار کنید، مرو هوشیار کنید با یادی که از او می کنید، با ذکری که از او می کنید، با یاد آوری هایی که از او می کنید. در حقیقت می دونید اینجا ابن عربی از بیماری صحبت می کنه، لیکن کیست که نداند که در قلم رو به این عرفان این بیماری عکس خود را افاده می کند، نه صورت خود را. میخوام به این نسبت صورت و سیرت توجه کنیم. با این مثال شدیم. کیست تکرار می کنم؟ کیست که نداند که این بیماری، این مرض در صورت، مرضی من مریضت الاجفانی، در باطن عکس خود را افاده می کند، نه صورت خود را. این بیمار نیست به معنای این که رنجور باشد، به معنای این که ناقص باشد. این بیمار است، یعنی از قلمرو عقل رسته و به ساحت جمیل حضرت عشق پیوسته. اینجا بیماری در حقیقت عین کماله. بیماری در صورت ظاهر نقص است، لکن آن که بیمار عشق است به حقیقت ره به سوی کمال. این مثال مثال بسیار کمی که بعد خود شرح میده. میگه من از خمار چشم میگویم، نه از اون صورتهای ظاهر، نه از چشمهای ظاهر. من میگویم دائم ذکر حق را در وجود من زنده کنید. من میگویم به ساحتی باید برسم که به هر بخشی از عالم مینگرم، به هر جا بنگرم روی تو بینم، به اونجایی برسم که به هر صورتی از صور می نگرم نقشی از نقوش مطلق حضرت حق رو ببینم. تفسیر رو ببینید. ظاهر میگه من بیمارم، ولی در حقیقت این بیماری اوج کماله. چون میدونید این بیمار کسیست که از ساحت نقص ظاهر رسته. بیمار ظاهر به نقص ظاهر ناقص میشه، بیمار باطن از بیماری ظاهر نجات پیدا میکنه، از نقص ظاهر نجات پیدا میکنه. پس در اوج سلامتی، در اوج شفاست. اون که وارد قلمرو عشق شد از تمامی عیوب و نواقص ماده رسته. پس اگر معیار ظاهر باشد، او در اوج سلامتی است، او در اوج شفاست، گرچه اون مسیر برای خود اقتضاعات خاصی دارد، خونفشانی دارد، ولی نسبت به ظاهر او کامل است، نسبت به نقص ظاهر او سلامت است. این مثال رو عرض کردم و گذشتم. خود ترجمان الاشواق بحث بسیار مهم و بنیادی داره، در جای دیگری به تفصیل باید پیگیری کرد، ولی اینجا جمع‌بندی بکنم بحث جلسه امروز رو. خواستم بگویم که پیش از حافظ این به یک اصل تبدیل شده بود که ظاهری گفته شود باطنی اراده شود، از مرضی سخن گفته شود و در حقیقت خمار چشمی رو که در جای خود بحث بسیار جالب و جذابی هم داره اراده شود. حافظ چرا از این اصل بهره نبرد؟ به ویژه در دوره‌ای که همه رو به ظاهر دارن و باطن رو نه بنا به خلوت، نه بنا به زهد، نه بنا به اون شراب انتهورایی که در نیمه شب از شهد گوارای سحرخیزی به کام عارف می‌رسه، نه از اینها، بلکه از صورت ظاهر تعبیر می‌کنه. در اون ساحت چرا حافظ از اصول حاکم بر عرفان استفاده نکند؟ مگر همه اشعار او بیت الغزل معرفت نیست؟ مگر معرفت سوری آدم را به حجاب نمی‌رساند و معرفت باطنی انسان را به حقیقت ذات؟ چرا از اصول حاکم بر این عرفان استفاده نکند و از این ظاهر نردبانی برای رسیدن به بام آسمان معرفت نسازد؟ میخواهم بگویم اگر در مژه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. به صورت ظاهر تعارضاتی دیده میشود، یا تعارضی که عرض کردم بین رویکرد دوم و سوم، بدانیم که این معنا در ساحت عرفان جاری می شود و در ساحت عرفان این گونه از دادها کاملا طبیعی است. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم.